سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی مستقیما تماشا دارید. برنامه امروز چهارشنبه 19 دکبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز در برنامه سرنوشت سعدی کماندر ناروشن باقی میماند. خبرنگاران آزادی از مکان ناپدید شوی پلکونیک سعدی خالمرادوف گزارش میدهند.
میافتد و از اینجا کارمندانی حالتهای فوق‌العاده آمده اون رو عربی، تنها عربی او رو به بیرون کشیدن.
مهاجر نمیخواهیم و شش روز کار میکنیم. طرح قانونی نوی مهنتی ویکتور اوربان سروزیر مجارستان باعث اعتراض ها شد. از مهاجران کاری حذر میکردن، اکنون نوبت به فرزندانشان رسید. مسکوی ها نمیخواهند فرزندانشان با کودکان مهاجران در یک میز نشسته درس خوانند.
Московский таджик, я его как называю.
Ман азу таджики москви ро мебарам. У таджики ро мефаҳмад, аммо хуб соҳбат карда наметавонад. Кӯшиш мекунам дар хона бо ӯ бо забони модарӣ гап занам.
Барномаро бо хабарҳо аз Тоҷикистон оғоз мекунем. پس از 4 روزی ناپدیدشوی پلکونیک مستعفی سعدی خالمرادوف ملقب به سعدی کماندر، خادمان نجات در ناحیه دنغره از داخل دریای وخش، عرابه و برخی دیگر جهاز شخصی او را پیدا کردند. مکانی که سعدی کماندر از آنجا ناپدید شد، جریه واقع است که از قعر آن دریای وخش جاری است. اما از خود پلکونیک سعدی خالمرادوف هنوز درک نیست و عملیات جستجوی او ادامه دارد. همکارانمان میرزانبی خالقزاد و براد یوسفی به محل ناپدید شوی پلکونیک رفته این گزارش را تهیه کردند.
با گذشت 6 روز به طور مرموز ناپدید شدن سعدی خالمرادوف ملقب با سعدی کماندر در باغ خصوصیش در دهه چوگانک ناحیه دنغره نزدیک نیروگاه برق آبی بایغازی حدس و دلیل های زیادی را ایجاد کرده است. اما هنوز هم دلیل قاطع در مورد چه اتفاقی افتادن با او آشکار نشده است. فرضیه که تا امروز مقامات تفتیشات سری آن توجه جدی دارند از بلندی مفقی باغش به دریای وخش سرازیر شدن سعدی کماندر می باشد. از آن مفقی که گویا به دریا افتاده است عرابه خواجگیش یافت شد.
یگانه فرضیه که حالا زنده روی زبان ها و از طرف مقامات تفتیشاتی هم حدس زده میشه این است که همان روز از این بالا یعنی از این بغلی کوه عرابه او به اینجا یعنی در انمین نقطه بحر میافتد و از اینجا کارمندان حالت های فوق العاده آمده اون رو عرابه تنها عرابه او رو به بیرون کشیدند.
غواصان حدود 10 کیلومتر دریای وخش را از محل احتمالی به آب افتادن سعدی کماندر را بازجویی کردند و نیز بازجویی آنها هنوز هم ادامه دارد. در موقع گویا و جری و دریا سرازیر شدن سعدی کماندر هنوز هم پی خون دیده می شود. یکی از نزدیکان او گفت نمونه از آن خون را برای آزمایش برده و خلاصه کردند که آن گویا خون کدام یک سگ است. اما چگونه خون سگ در آن جری ریختن با سالهای بیشتر برای تفتیشات را پیش آورده است؟
حالا یک حدس دیگر یعنی که یک گمان زنی دیگر پیش آمده است که گویا وی هنگامی که در اینجا کار در باغ خودش کار میکرد از طرف افرادی شاید ناشناس و نامعلوم کجای برده شده است حالا روشن نیست، اما تفتیشات اولیه نشان داده است که این حادثه یعنی حادثه کشتار بوده، یک سوءقصد بوده است، ولی حادثه در آب غرق شدن اساس خودش را پیدا نکرده است.
با گفته نزدیکان سعدی خالمرادوف او گویا چند روز قبل از حادثه ناپدید شوی با یگان همسایش در این گوشه بیادم سر کدام مسئله مربوط به زمین باغش جنجال کرده است. به نظر می رسد که مقامات تفتیشات این فرضیه را هم دقیق دارد، زیرا پس از بازگشت ما یکی از نزدیکان سعدی کماندر با تلفن اطلاع داد که دو پسر همسایش را مقامات دادستانی شهر دنغره همچون گمانبر برای بازپرسی بردند. پلکونیک بازنشسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خالمرادوف معروف با لقب سعدی کماندر و در گذشته از معاونان جنرال سهراب قاسموف بود. سعدی خالمرادوف 56 سال قبلا در قسم نظامی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در محله قلپیستی ورزاب فعالیت داشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. تقریبا یک سال اخیر در یکی از اسکاه های نظارت آب نیروگاه برقی آبی بایغازی کار میکرد و در نزدیکی آن باغ هم بنیاد کرده بود. میرزا نبی خالقزاد، براد یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان به دلدادگان توصیه دادند که قبل از ازدواج از صحبت روانشناس و یا پسیخولوگ گذرند. تنها پس از صحبت روانشناس در مورد وضع روانی داماد و عروس خلاصه داده می شود و مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی عریضه نکاح آنها را می پذیرد. خلاصه روانشناس بر زمی معلومات نامه صحتی یک حجت دیگر است که قبل از ازدواج از نوخانداران پرسیده می شود. آیا صحبت با روانشناس آیله های جوان را از پاشخوری نجات و خشونت خانوادگی را کم می کند؟ زرنگزی نوروزشاه و امردین علیموف گزارش می دهند.
برهمان علی توصیه دادند پیش از ثبت عریضه ازدواج با روانشناس صحبت کند.
زروری گفته چه می فهمید در
اینه؟ زروری همه که چون فرق اصاب بی اصاب می شود.
خیلی چی کار می کند؟ همین می سو آیله آینده تانش من چه خیلی بگیم؟
خیلی نیست.
اداره های ثبت اسناد در دوشنبه موظف شدند که قبل از قبول عریضه جفت های جوان برای عقد نکاح آنها را به صحبت روانشناس و حقوق شناس جلب کنند.
هر یک شهروندی که به ما مراجعه میکند اوهدی گذاشتن از عقد نکاح دولتی ما به شهروندان فهمانده میدهیم اون چیزی که از کدکس اولای جمهوری تاجیکستان چی لازم است به شهروندان فهمانده میدهیم و اینچونین بز به نزد همین مثلا حقوق شناسان نشستن و نزد اونها میفرستونیم با اونها مشورت میکنند.
روانشناس آماده بودن یا نبودن رحمان علی را برای برپا کردن آیله سنجید. او بعد سوال و جواب و پیشنهاد مشورت به رحمان علی توصیه داد که عریضه اش را برای نکاح سپرد.
می‌گویم که در آینده شما ضروری
روح
نمی‌دهد.
خیلی
مبشی نیست. رحمان هم وعده داد که به همسری آینده‌اش دست نمی‌بردارد. او نیت داشته است بعد از ازدواج به روسیه رود.
بایلم سه سال می‌شد ماشین اصلا. سه سال می‌شد این دست شما وقت توی کدنیم. برای می توی درشت می‌بینیم وقت زندگی پس بلند دارد. پیشگیری میکنیم که مثلا شتابی ضروری نشود در بین اولای خودمون.
آیا ازدواج جفت ها اجباری است یا نه؟ کسب و کار و منبع درآمد دارند و اگر بعد ازدواج به مهاجرت روند همسرانشون را با خود میگیرند یا نه؟ همین گونه چیزها را ضمن صحبت تشبسکاران لایحه پیشگیری از زورآوری در خانواده از جوانان میپرسند.
بینندگان ارجمند شکل پوره این گزارش را میتوانید در سامانه www.azadi.org تماشا کنید. طرح نوی قانون مهنت پیشنهاد کرده سروزیر ویکتور اوربان در مجارستان جنجال برانگیز و باعث اعتراض ها شد. اوربان که از مخالفان سرسخت آمدن مهاجران به کشورش است و شهروندان این کشور پیشنهاد کرد که در یک هفته 6 روز کار کنند تا نارسایی نیروی کار برطرف شود. اما مخالفان در مجارستان طرح پیشنهاد کرده سروزیر را قانونی غلامی نامیده علیه قبول آن دست به اعتراض زدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
چند شب است که هزاران نفر در شهر بوداپشت راه پیمایی می کنند. آنها از عملکردهای حکومت خشمگین هستند و می گویند حقوق کارگران آزادی مطبوعات و استقلال دادگاهی در مجارستان زیر خطر است. روز 17 دکبر تظاهرگران خواستند تلویزیون شکایتهایشان را نشر کند. این ویدیو را برنادت زل یک وکیل مخالف دولت ثبت کرده است. او و وکیل مخالف دیگر را از تلویزیون راندند.
ما اینجا آمدیم تا 5 طلب خود را در تلویزیون ملی بخوانیم. اما حالا وضع به جای رسیده است که وکیلان را بیمارستان میبرند. آنها را روی فرش افتانده لتوکوب میکنند.
تظاهرات روز 12 دکبر و بعد از آن شروع شد که پارلمان با قبول قانون نو 6 روز کاری را حتمی کرد. بر اساس این سند کاردهنده میتواند از کارگر کار اضافی طلب کند و پولش را سالها بعد بدهد. قانون دیگر اجازه میدهد که وزیر عدلیه دادرسها را تعیین کند. روز 16 دکبر تعداد تظاهرگران از 15,000 نفر گذشت. راهپیمایی در دیگر شهرهای مجارستان هم بود ولی بزرگترینش در بوداپشت صورت گرفت.
من میخواهم در کشور دموکراتی زندگی کنم. من میخواهم در کشور زندگی کنم که خودم آزادانه تصمیم بگیرم، نه اینکه قرارها را به آگاهی من قبول کنند.
نخست وزیر ویکتور اوربان از سال 2010 در حکومت است. میگوید که قانونهای نو برای از بین بردن نارسایی نیروی کاری و بهتر شدن نظام دادگاهی ضرورند. حزب فیدز او میگوید تظاهرات کاری دست جورج سوروس میلیاردر مجار تباری آمریکایی است. تظاهرگران این ادعا را به مسخره کشیدند. بنیاد سوروس ادعای ویکتور اوربان را بی اساس نامید.
مشکل مهاجران کاری در روسیه نو نیست. اما یک گزارش تحقیقاتی تلویزیونی نستایه شوریم از شهر مسکو نشان می‌دهد که نه تنها مهاجران بلکه فرزندان آنها نیز در مکتب‌های روسیه خود را بیگانه احساس می‌کنند. با پندار مسکوی‌های بومی فرزندان مهاجران زبان روسی را خوب نمی‌دانند و از این رو آنها نمی‌خواهند کودکانشان یکجا درس خوانند. این ادعای آنها درست است و یا ریشه مشکل در بیگانه ستیزی مسکوی هاست؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
رستم حلیموف 9 سال پیش همراه با خانواده‌اش به روسیه آمد. آن زمان پسر آنها قاسم همگی 2 ماه داشت. حالا قاسم در صنف 3 میخواند و ماه پیش به ایجاد شعر با زبان روسی آغاز کرد.
زبان اولی او زبان روسی است. من از او تاجیکی مسکوی نام میبرم. او تاجیکی را میفهمد اما خوب صحبت کرده نمیتواند. کوشش میکنم در خانه با او با زبان مادری گپ زنم. بعد چند جمله او میگوید پدرجان بهترش بیا با روسی صحبت کنیم. برای او معاشرت با این زبان راحت تر است.
قاسم حلیموف در یک مکتب عادی مسکو میخواند. در صنف او کودکان دیگری هم هستند که همراه با والدین مهاجرشان به مسکو آمدند.
در صنف آنها 4 خواننده دیگر از خانواده مهاجر است. 2 نفر از تاجیکستان، 2 نفر از ازبکستان. تحصیل این 4 نفر چندان خوب نیست. با والدین آنها مشورت دادند برای فرزندانشان معلم علاوگی بگیرند، ولی من از پسر خودم افتخار میکنم چون تحصیل او خوب است.
حالا قاسم به پدر و مادرش در آموختن زبان روسی یاری میکند. او بعضن برای آنها ترجمانی هم میکند. مثلا وقتی یک جای به مغازه میروند با فروشنده ها صحبت میآراید. قاسم در مسکو به وای رسیده است و مشکلی ندارد، ولی حال کودکان مهاجره که تازه به مسکو آمدند از او فرق مینماید.
در روز اول درس معلوم شد که دختری من بسیار گپ زدن را دوست می داشته است. او را با پسرچه با نام حیدر پشت یک میز نشاندند. او عموما روسی را نمی داند و حرف دخترم را نمی فهمد. دختری من هم زبانی او را نمی داند. چطور آنها سر یک میز می شینند؟
به گفته اکسن همایش فرزندان مهاجران که محض به همین خاطر صنفای آمیخته تأسیس داده شد، در اصل تجربه این ناموفق است.
Они общаются между собой, если это дети одной национальности, а у нас дети разных национальностей.
Он во факт байни худ сухбат мекунат. مثلا اگر کودکان از یک ملتند با هم معاشرت کرده می توانند. در اینجا کودکان از کشورهای مختلف زیادند و در نهایت آنها به گروه ها تقسیم می شوند و به دلیل زبان مشترک با هم دوستی می کنند.
در مکتبی که دختری اکسانا یانا تحصیل می کند، به خوانندگان درس علاوگی زبان روسی دادن نمی شود. دختری او میگوید کوشش میکند که با کودکان در آموزش این زبان یاری کند. برخی از والدین کودکان روس با توجه به این مشکل، یعنی تحصیل فرزندان مهاجران، بچه های خود را به مکتب های دیگر میبرند. به گفته اکسن پنشینه، از مکتب دختری او یک بار 3 خواننده را گرفتند. پسر رستم حلیموف قاسم برعکس فقط با مسکوی ها صحبت میکند. وقتی پدرش او را در تعطیل به تاجیکستان فرستاد، وای در آنجا زیاد نماند. پس از 10 روز قاسم از والدانش خواست که او را به خانهشان به مسکو برگردانند.
بینندگان ارجمند، وقتی برنامه امروز ما به پایان رسید، اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org دریافت کنید. صحیفه های ویژه رادیو در فیسبوک ادنا کلاسیک قابل دریافتند. گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. صبح پگاه در نشر نوید بامدادی شما را منتظریم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان شد دو سه سمان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد
بود. www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. یک چند سیاستمدار اپوزیسیونی لیتوا با گمان جاسوسی به فایده روسیه بازداشت شدند. در این باره سامانه دلفی لیت با تکیه به دادستان کل لیتوا ایوالداس پاشیلیس خبر داد. شماره مشخصی آنهایی که برای همکاری با روسیه بازداشت شدند دقیق نیست. تنها معلوم است که یکی از آنها رئیس پیشین حزب روسیه‌گرای فرانت خلقی سوسیالیستی آلگردس پلتسیکیس است. با گفته دادستان گمان برها مدتی طولانی سپارش های استخبارات روسیه را اجرا می کردند. از جمله درباره وضع سیاسی لیتوا گزارش می دادند. یکی از بازداشت شده ها دیپلمات پیشین لیتوای شوروی والری ایوانوف است که در ویلنیوس زندگی می کند. مفتشان هنگام کافتوکاو از خانه او سلاح یافتند. زادروز استپان باندرا ایدئولوگ و رهبر جنبش ملتچی های اوکراین جشن رسمی اعلان شد و سال آینده اوکراینی ها 110 سالگی او را در سطح دولتی تجلیل خواهند کرد. این نکته در مقررات جشن های رسمی ذکر شده است که پارلمان اوکراین روز چهارشنبه نشر کرد. 232 نماینده مردمی از 333 قانونگذار حاضر در تالار جلسه به طرفداری این سند آواز دادند. استپان باندرا یکی از ارباب های سیاسی، ایدئولوگ و تئوریتیک جنبش های ملت خواهی عصر 20 اوکراین است. او سال 1959 از طرف اگنت کگیبی بگدان ستاشینسکی در میونخن کشته شد. نظرها درباره شخصیت باندرا خیلی گوناگونند. در پایتخت ازبکستان روز 17 دکبر مراسمی به کار در آوردن شبکه شهری وایفای برگزار شد. این شبکه با تمغه یا برند سولا از سوی شرکت ایجا وایرلس گروپ و راه مانده شده است. توشکن در آسیای مرکزی نخستین شهری خواهد بود که شبکه بلند سرعت اینترنت بین‌نقل خواهد داشت. آمده است در خبر شرکت. در حال حاضر در پایتخت ازبکستان 1200 نقطه پیوستشوی به وایفای کار میکند. گفته میشود تا بهار سال آینده شماره آنها به 500 رسد. نظام سولا دو نوع دسترسی را پیش بینی میکند، رایگان و بی پول. اینترنت رایگان بعدی دیدن تبلیغات فراهم می شود. اینترنت پولکی با سرعت در و بی محدود است، افزوده است شرکت. در آینده نزدیک این شرکت شهرهای سیاحی ازبکستان را هم به شبکه وای فای پیوست می کند. مقامات انتظامی لیتوا از بازداشت یک گروه فراملی خبر دادند که به قاچاق ماشین‌های گرانبها از آلمان مشغول بود. به نوشته رسانه‌های لیتوا این ماشین‌ها به شرق اساساً به تاجیکستان صادر می‌شدند. طبق اطلاع سامانه خبری رو دلفی، اعضای این گروه فراملی روز 17 دکبر در یک عملیات پلیسی کاوناس و همکاری با مقامات آلمان بازداشت شدند. منبع می‌گوید که بازداشت شده‌ها همه شهروندان لیتوا می‌باشند. یک رسانه دیگر این کشور نوشت که در حال حاضر چند ماشین در حدود تاجیکستان پیدا شده است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی کشور در این باره گفت:
همون ماشینایی که آورده میشوند توسط همون شبکه‌های مخصوص اینترپول پنجه نمیشوند. همون ماشینا روی همون این کد میگن از اونهای مخصوصی که همون ماشینا دارن و همون داره میشوند. برای همون پنجه میشوند و خدمات پلیس اینترپول تاجیکستان ما میسنجند. بعد بگست معلومات ما میتونن که در کفتگو هست نیست. بعدا ارشد بازرسی دولتی افتماویلی باید گرد بریم.
در حال حاضر شماره از گمانبر شده ها و جستجوی مانده ها ادامه دارد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با ترکیه خریدن مجموعه موشکی پاتریوت را پیشنهاد کرد. در این باره وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا خبر داده است. آنکارا از آمریکا خریدن 4 مجموعه موشکی را با 20 دستگاه پرتاینده و 80 شبکه ضد موشکی درخواست کرده بود. پیشنهاد فروختن پاتریوت به ترکیه در حالی مطرح شد که سال گذشته آنکارا با مسکو برای خریدن مجموعه موشکی
3400 шартнома имзо кард. Туркия узви НАТО буда, намояндагони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва НАТО борҳо Туркияро огоҳ карданд ки маҷмаи зидди мушакии истеҳсоли Русия набояд дар ҳарими ҳавоӣ ва низоми мудофиаи паймон ба кор бурда шавад. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷики Радиои Озодӣ.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
додгоҳи шаҳрии Ҳисор як подполковники милисаро ки аз рӯи моддаи дузанагӣ муҳокима мешуд гунаҳкор ва ба пардохти 50000 сомонӣ муодили 5300 доллар муваззаф кард. ҳукми додгоҳ дар нисбати Санъатулло Садуллоев, подполковники милиса, рӯзи 14 декабр содир шуда, ҳанӯз қувваи қонунӣ нагирифтааст. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳулло ироа мекунам. вале محکوم شده و دعواگر اصلی همسر اول از این قراری دادگاهی حسار روزی نیستند. دعواگر این قضیه ملوحات عزیزوی 40 ساله همسر یکم و قانونی صنعت‌الله صدولیف است که با هم 17 سال زندگی مشترک داشتند و صاحب دو فرزند هستند. او در شکایتش به دادگاه گفت که همسرش 6 سال اخیر با زن دیگری زندگی و از آیله دوم صاحب 4 فرزند شده است. قانون جنایی تاجیکستان چند همسری را ممنوع کرده برای بسیار زنی تا 50000 سومونی جریمه و یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. صنعت‌الله صدولایف روز 18 دکبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از این حکم راضی نیست و قرار است به زینه بالایی دادگاه شکایت برد. صدولایف اعتراف کرد که واقعا هم از سال 2009 تا سال 2016 در یک وقت با دو زن زندگی کرده، با گفتش 2 سال پیش زنی دو را طلاق داده بود. او گفت در مدتی که این جنایت صادر شده بود در تاجیکستان 3 دفعه قانونی عفو تطبیق شد و باید او بر اساس این قانون ها از جوابگاری آزاد شود. اما در حالت تطبیق نشدن قانونی عفو در نسبت صدولایف او باید 50000 سومونی جریمه را پرداخت کرده احتمالاً از کار رانده شود. در این حالت به گفته این خادم پلیس او امکانی پرداخت الیمنت برای 6 فرزند نابالغ از دو همسر را نخواهد داشت.
چه کی کار بودم نمیدونم چه خیلی میکنم اکو با حال 50000 جریمه بو عفو
این پدپالکوونیکی میلیسا میگوید زندگی با دو همسر اشتباه بود و او از کردش پشیمون است. او گفت که حالا دلش به شش کودک میسوزد. او در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا دونسته به این کار دست زده است گفت
همین زنی یکم امکتی هم سیم بوده او بلایی در یک تا فرزند کرد نکرد برای که زندگی مخشلو گذرده گفتم من باید فرزند دیگر فرزند خونی در قبول کردم انا این تا اون مخرم میگه تو مردک نیستی و گفتم خیلی بیا ایسی که باشم مدامی که بیا ماید سنجم خود من خیلی
ملوحات عزیز و همسری یکم و قانونی صنعت‌الله صدولایف روز 18 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت او هم از حکم دادگاه راضی نیست. عزیز و بر این است که نباید شوهرش با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد شود، بلکه برای او و دو فرزندش سرپناه دهد و همین طور تا به بلوغت رسیدن فرزندش الیمنت پرداخت کند. این زن گفت که همسرش از روی مقررات اسلامی او را طلاق کرده است، ولی در اداره زکس همانو آنها زن و شوهری قانونی باقی میمانند. ملوحات عزیزو میگوید یک دلیل شکایت کردن او به دادگاه این بود که همسرش به عنوان یک خادم پلیس و حامی قانون خود آگاهانه دست به قانون شکنی زد.
کارکنی ارگان کارکنی میلیسای زن دیو میگرد قانون کجای نگاه میکرد که ما امروز از در بیرون شدیم به دو گودک.
این زن به سوال اینکه چرا تنها بعدی صاحب 4 فرزند شدن شوهرش با همسر دیوم به دادگاه شکایت کرد گفت مثل بسیار زنان دیگر خود را همیشه به آن تسکین میداد که شاید شوهر از هوا و هوس و برای موقت پیش آن زن رفت و روزی به نزد او و فرزندان برمیگردد، ولی به گفته ای زنی اول کاسه صبرش زمانی لبریز شد که شوهر دو کودک زن دیوم را به خانه آنها آورد و با همین خواست با هر دو همسرش زیر یک بوم زندگی کند. همسر دومی صنعت‌الله صدولایف گلبهار ولیوه 41 ساله هم هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که 6 سال پیش به نکاح شریعتی صدولایف درآمده، 2 سال پیش در پای جنجال زن یکم طلاق گرفته است. مسئله بسیار همسری در تاجیکستان هنوز 20 سال پیش یک مشکل خیلی داغ شده بود. جامعه شناسانی که این مسئله را تحقیق کردند پیدا شدن این مشکل را به وضعیت بعد جنگ داخلی تاجیکستان، نبود امنیت و زیاد شدن شمار زنان جوان و دستنگر ربط دادند. در میان مردان صاحب چند زن بعضی کارمندان دولتی، مقامداران و صاحبکاران معروف هم بودند، ولی موردهای به جوابگری جنایی جلب کردن این مردان تنها در حال مشاهده می شود که نسبت به این شخص اتهامات دیگری هم وجود داشته باشد. یک پژوهش تازه تیبی دموگرافی هم در سال 2017 در تاجیکستان نشان داده است که تنها 3% زنان گفتند شوهرانشان همسر دویوم و یا معشوقه دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
پس از واکنش ها به تعیین کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به عنوان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمینشناسی ایران، آقای مهدی زاده از این مقام استعفا داد. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می دهم. با گزارش خبرگزاری های ایران، داماد حسن روحانی 3 روز پس از تعیین شدنش به این مقام در متن استعفانامه به وزیر صنعت معدن و تجارت آن کشور از او برای تعیین نمودنش به این مقام تشکر کرده و گفته است می خواهد به فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود ادامه بدهد. خبری تعیین داماد حسن روحانی با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شد. رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفته بود که کامبیز مهدی زاده بر اساس شایسته سالاری انتخاب شده و تعیین وی ربطی به داماد رئیس جمهور بودن ندارد. داماد حسن روحانی پیش از تعیین شدنش به مقام رئیس سازمان زمینشناسی ایران در وظیفه کاتب ستاد رشد فناوری های بخش انرژی آن کشور کار میکرد. و سال گذشته با دختر حسن روحانی ازدواج کرد و پیش از این ازدواج یگان وظیفه دولتی نداشت. کامبیز مهدی زاده سال 1984 به دنیا آمده و در رشته نفت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران عنوان دکتری گرفته است. در چند روز گذشته همچنین تعیین حسین میرخلیلی، داماد احمد خاتمی، امام جمعه تهران، به مقام رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه خبرساز شده است. آقای خاتمی در واکنش به انتقادها اعلان کرد که برای تعیین دامادش به مقام واسطه نشده است و ای تاکید کرد که هیچگاه برای هیچ یک از دامادهایش سفارش برای کاری نداشته و ندارد و نخواهد داشت. حسین میرخلیلی، داماد احمد خاتمی و فرزند علی میرخلیلی، نماینده پیشین پارلمان ایران است. او روحانی است و نامزد علمهای سیاسی می باشد. احمد خاتمی پیش از این در یک مصاحبه گفته بود که 5 دختر دارد و همه دامادهایش روحانی هستند. پیش از این نیز تعیین هادی رحمانی فضلی، فرزند عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر امور داخلی ایران، به مقام مشاور وزیر اقتصاد و تعیین مرتضی مطهری، پسر علی مطهری، به عنوان شهردار منطقه ابدی تهران انتقادهایی را در پی داشت.
لبه ها کو قلب مرا ها بارکلا شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی تیا بارکلا شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی تیا می می نگاه کو دردی ما دبا لبه ها کو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما دبا لبه ها کو قلب مرا ها
Girls and boys dance together. How we make it jive? Oh, there we go.
در تاجیکستان بار اول طرح قانون را آماده کردند که هدف آن پیشگیری از عملکردهای منصبداران است که منفعت‌های خصوصی‌شان را اولاتر دانسته و قرارهای قبول میکنند که مخالف منفعت مردم و دولت است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. طرح مذکور قانون درباره پیشگیری برخورد منفعت‌ها در مقامات دولتی و نهادهای جمهوری تاجیکستان عنوان دارد و در آژانس خدمات دولتی و آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون در تاجیکستان تهیه شده است. رسالت سیفی‌دین و از شعبه تامین حقوقی آژانس خدمات دولتی در این باره به رادیو آزادی گفت:
تهیه یکم باره شما ما کردیم، با آژانس کرپسیون پیشنهاد کردیم، آژانس کرپسیون با در گروه خود پدیده برآمدند.
سندی مذکور با گفته مؤلفانش امکان نمی‌دهد یگان منصبدار و یا کارمند عادی هنگام اجرای وظیفه و فعالیت در ساختارهای دولتی عملی را انجام دهد که به منفعت خصوصی مالی و تجارتی خودش یا خویشاوندان و اعضای آیلش روانه شده باشد. از بس که هدف نهایی قانون ریشه‌کن کردن فساد در تاجیکستان و خدمت صافدلانه منصبداران به مردم است، حکومت از آژانس مبارزه با کرپسیون خواسته است که با تکمیل سند آن را تا آخر سال 2018 برای بررسی پیشنهاد کند. در این آژانس به رادیو آزادی گفتند کار را در این زمینه انجام دادند و منتظر شرح و اعضا و ایرادهای نهادهای دیگری دولتی هستند. نگار مقیمی سردار ریاست مناسبت های بین المللی و رابطه با جامعه در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون در این باره به رادیو آزادی گفت:
لایحه آماده شده است از جانب گروه کوری و بررسی در وزارت دارو است، ولی با بعدی بررسی وزارت دارو با اگر تکمیل باشد تکمیل میدهد، بعدا باز الواتم بررسی میکنند وزارت دارو که بعد حکومت برای قبول میفرستند.
در تاجیکستان تا کنون قانون و سندهای زیادی درباره فعالیت صافدلانه و بی‌غرضانه مقامات دولتی قبول شده است. بر اساس آنها هر یک خدمتچی دولتی وظیفه‌دار است منفعت‌های ملی و دولت را بالاتر از هر چیز دیگر گذاشته به ملت و دولت خدمت کند. اما بار اول است قانون تهیه می‌شود که زمینه‌های حقوقی پیشگیری از برخورد منفعت‌های منصبداران تاجیک و حل بحث‌هایی را که در این مسئله به میان می‌آید فراهم می‌سازد. از جمله بحث درباره آن را که آیا یک منصبدار تاجیک حق دارد خویشاوند خود را به مقام رسمی دیگر تعیین نماید، مسئله‌ای که سال‌های اخیر در تاجیکستان مشکل عمده به حساب می‌رود. به هر صورت تهیه نخستین قانون درباره پیشگیری از برخورد منفعت‌ها در نهادهای دولتی تاجیکستان را چندی از سازمان‌های غیرحکومتی اقدام مهم برای مبارزه با فساد می‌شمارند. علی اکبر عبدالله رئیس مرکز جمهوریوی ترغیب معرفت ضد کرپسیون در این باره به رادیو آزادی گفت که تهیه سند باعث دستگیری است، ولی باید زود و سراسیمه و به نظر جامعه مدنی قبول نشود.
اگر هم ساختارهای دولتی با تیار کنند با خیر خود میفهمی که یه از طرف هم میشود. خیلی بسیار خوب میشید که نظر جامعه شهروندی را هم به نظر میگرفتن. چند تشکلات هایی که ما هم خود دارم نگه ما در خیلی یکان کسی در گستنگی میفتن در باره.
به احتمال غالب قانون درباره پیشگیری از برخورد منفعت ها در نهادهای دولتی سال آینده به دست وکیلان می رسد، ولی نه همه خوشبینند که این سند مانع فساد، سوء استفاده از مقام و برخورد منفعت ها در نهادهای دولتی می شود. شاکر جان حکیموف پروفسور علوم حقوق شناسی یکی از آنهاست. او می گوید:
در شرایط تاجیکستان هر چرا در سطح سند حقوقی نوشتن، ثبت کردن ممکن است، ولی موضوع این است که زین مورد عمل قرار دادن آنها بنابر نبودن اراده سیاسی و از هم دیگر وابسته بودن رهبریت در تمام سطح‌ها و به خصوص کرپسیون نیست، این موضوع‌ها تنظیم نمی‌شوند و از این خاطر دولت‌داری ما مؤثر و موفق نیست.
مسئله برخورد منفعت‌ها در مطبوعات تاجیکستان بارها مطرح شده است. خبرنگاران از جمله پرسیدند که مگر تعیین فرزندان رئیس جمهور به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری و به مقام رئیس شهر دوشنبه نمی‌تواند سبب برخورد منفعت‌ها شود؟ اما مقامات رسمی چنین ایراد و انتقاد را بی‌اساس خوانده و گفتند که تعیینات مخالف قانون‌گذاری‌های تاجیکستان نیست. از جمله جامع دولت رئیس آژانس خدمات دولتی ماه می سال 2017 به سوال یک خبرنگار درباره تا کجا قانونی بودن تعیین رستم امام‌علی به مقام رئیس شهر دوشنبه گفت: اگر کسی در آیله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تولد شد، مگر حقوقی در منصب‌ها کار کردن را ندارد؟ مقامات رسمی دلیل میارند که فرزندان مقامات بلندپایه تاجیکستان مثل همه شهروندان کشور حق و حقوق برابر دارند و میتوانند مطابق به قانون و با نظرداشت ملکه و مهارتشان به مقام در ساختارهای دولتی تعیین شوند. در تاجیکستان از این پیش و در سال 2018 قانون قبول شد که منصبداران را وظیفه دار میکند هر سال اعلامیه های درآمدی خود را به نیادهای دخل دار سپارند. هدف از این قانون هم پیشگیری از برخورد منفیت ها و رشوه خوری در ساختارهای دولتی است. اما یک نظرسنجی که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان درباره فساد و رشوه خوری در سال 2016 انجام داد نشان داده است که بعضی از تدبیرهای اساسی در سمت مبارزه با کرپسیا از طرف کارمندان دولتی دستگیری کرده نشد. در این تحقیق نه کمتر از 55% کارمندان دولتی گفتند راضی نیستند که برای پیشگیری از فسادکاری که برخورد منافع هم با آن شامل می شود گفتگوهای تلفنی آنها را گوش کنند و یا مکاتبه خصوصیشان را بخوانند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سال 2008 برای لیمو پروران ناحیه جیهون موفق آمد. میوه تلارنگ خوشبو که در اقلیم سوب تروپیکی میروید امسال طبعی اکثر خواجگی های دهقانی و کشاورزان را شاد کرد. درختان سرمیوه گرمخانه ها منتظر خریدار هستند و مسلم است که اکثر این میوه های خوشطعم تا به بازارهای روسیه و قزاقستان برده می شود. اکثر گرمخانه های ناحیه جیهون که در حدود 125 گکتر زمین بنیاد شدند انتظار دارد که بیش از 3,500 تانه حاصل به دست آورد. من آرزوی کریم از لیموخانه های ناحیه جیهون دیدن کرده این گزارش را پیشکش میکنم. سراج الدین حفیظ و ساکن 26 ساله دهه هزار چشمه هنر لیمو پروری را میراث میداند. پدرش هم این هنر را داشت و از حساب پروریش میوه طلایی توانست خانه بنیاد کند. سراج الدین هم امید دارد که شرایط زندگیش را در خانه نوی خود بهتر میکند. او 40 درخت لیمو دارد و با گفتهش این میوه برای نگاه و بینی خانه 13 نفریش کفایت میکند.
هر اصولش هم گنده نیست. خیلی محنت کردن.
چند تان میشه
آنگه؟ میکن نیاد دارم که با یکشین دو تانه باید حسول بسید. حسول گنده نگشه. ما کوشش میکنیم که در رویانده خیلی با زودتر محنت کنیم. سموزوری کنیم که مثلا حسول خوبتر دریافت.
لیمو پروران ناحیه جیهون که در فاصله 160 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه جایگیر است، حاصل فراوان میوه را علامتی بالا رفتنی درآمد خانواده‌شان ارزیابی می‌کنند. فعلا در این قلمرو 12 شرکت دهقانی پرورش لیمو فعال است. قطب‌الدین امینوف ساکن 28 ساله دهه لیلین آباد ناحیه جیهون هم لیمو پرور است. او در 15 صادق زمین 40 درخت لیمو را پرورش می‌کند. لیموی خود را سرخ لیمو می‌گوید و امید دارد که دو تانه حاصل به دست می‌آورد. می‌گوید فایده صافش امسال می‌تواند بیش از 20,000 سامانی را تشکیل دهد. لیمو پرور جورابگ محمد دمینوف یک ساکن دیگر ناحیه جیهون که این روزها به چیدن حاصل لیمویش آغاز کرده است میگوید خریدارانش علکه دری او را میکوبند. این خریداران بعدن لیمو را به بازارهای روسیه و قزاقستان میبرند. جورابگ محمد دمینوف بیش از 100 درخت لیمو را در 4 لیموخانه‌اش پرورش میکند و زندگی خانواده 15 نفره را با درخت لیمو و دیگر حاصل محصولات کشاورزی پیش میبرد. لیموی ناحیه جیهون را در بازارهای تاجیکستان همچنین یک تحفه خوب دانه دانه هم به خارجه میبرند. با گفته محمد دمینوف ارزش لیمو با تدریجا بیرون شدن از قلمرو ناحیه جیهون بالا میرود. در ناحیه جیهون 8-10 سامانی باشد، در مرکز ولایت ختلان 9-13 سامانی فروخته میشود. نورعلی ولیف سردار اداره کشاورزی حکومت ناحیه جیهون گفت که اگر انتظاری آنها درست برآید و 3,500 تانه لیمو جمع آوری شود، این نشان داد نظر به سال گذشته 1 تانه بیشتر می شود.
در همه بخش های خوجگیدوری در ناحیه جیهون 125 گکتر گرمخانه های لیمو پروری وجود دارد که 105 گکتر اون در بخش اهالی بوده، 20 گکتر اون در بخش خوجگوی جمعی و دهقانی می باشد. بیشتر لیموی نوعی خمسنگیر با فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرغیزستان،
وادی وخش بالیموی نو اعلان نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن نیز شهرت دارد، اما نوهای بهترین آن در ناحیه جیهون پیدا کرده می شود و کشاورزان این منطقه در طول سالها استاد لیمو پروری شدند. فروش لیموی وادی وخش در روسیه هنوز زمان شوروی براه مانده شد و در برابر استحصال و فروش از راه های دولتی برخی کشاورزان با راه انفرادی هم به روسیه لیمو را به ماشین میبرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی دوستانه با تیم ملی بحرین در شهر منامه آمادگی می‌بیند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای برپا کردن بازی دوستانه با تیم ملی بحرین به شهر منامه رسید. فوتبالبازان تاجیک به این بازی در پایتخت بحرین منامه تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف آمادگی می‌بینند. بازی دوستانه تیم‌های ملی بحرین و تاجیکستان روز پنجشنبه 20 دکبر در ورزشگاه ملی شهری منامه ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. فوتبال بازان تاجیک بعد انجام دادن دو بازی دوستانه با منتخب عمان از شهری مسقط به شهری منامه آمدند. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در هر دو بازی دوستانه از تیم ملی عمان با نتیجه های 1-2 و 0-1 شکست خورده بود. باید گفت که منتخب بحرین به مرحله نهایی جام آسیا 2019 آمادگی می بیند. رقیبان منتخب بحرین در گروه A دسته های ملی امارات متحده عرب، تایلند و هندوستان می باشند. باید تذکر داد از منطقه آسیای مرکزی تنها دسته منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه نیافت. تیم های منتخب ازبکستان و ترکمنستان همراهی دسته های منتخب عمان و ژاپن به گروه F شاملند. منتخب قرغیزستان در گروه C با تیم های ملی کره جنوبی، چین و فیلیپین رقابت میکند. یادآور می شوم تیم ملی فوتبال تاجیکستان که تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف 27 مارس امسال در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2019 در گروه F در شهر مانیلا از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-2 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه نیافتن منتخب تاجیکستان باعث نگرانی متخصصان فوتبال تاجیک گردیده است. محمد جان حبیب اللهیف مربی معروف فوتبال تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ملی مو که با این وقت خود توانست که یک چند سال مرا قفا برد، ما میتونست که برابر دیگر دسته های آسیای مرکزی مانند قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در بازی جام آسیا اشتراک کنیم، لیکن همین وقت از این چی ما رو دور کرد. امروز رو افتاده ایم، لیکن دیشکسته نیستیم، برای که باوری داریم مانند نوردین دوران و فتلو و وسیف ها و یا که جلیل فا بازیگران نو در دسته منتخب نامنویس میشوند، باید ما هم وقت با آینده خود باوری داشته باشیم که ایشال دسته ما هم وقتی میرسد که با بازی خود با او نتیجه خوب مخلصان خود را شاد میکنند.
منتخب تاجیکستان الان در ریتینگ یارده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در بین 211 کشور در جایگاه 118 قرار دارد. منتخب بحرین باشد در این فهرست جایگاه 113 را کسب نموده است. بحرین در بین دسته های منتخب ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جایگاه 20 و تاجیکستان جایگاه 22 را اشغال کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتاری مهمانی آزادی، سرویناز روحلو هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه و 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفی صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار صفی در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک ریزی های گلرخسار خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیم خانه سپرد. او فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحاد نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحاد شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبانهای دیگر ترجمه شدند. گلرخسار صفی از شماری ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهر او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است. خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زندم. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده در بین ما هست که منتالیتیت ما بعضی هم نام خیلی است. ما این خیلی خیال میکنیم که وقت زندگی شاعر زندگی هموار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب، اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، نه که در آخر آمد. حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا است که در اول خوب زندگی کرد، در آخر با همون خوری زهری با همون چیز رو برای اومد. من میخواهم بگم که باید سخنی شاعر بزرگ آلمانی هوته اصلا میخواهم جنبه کنم که میگید که هر ترکیشی که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد، مگر می تواند شاعر با همین ترکیش و با همین دل بگه که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم؟ این باز شاعر است که با همین باید با گپ شما جواب میدم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، اون شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبرد، یا سنگ میبرد یا زهر میبرد یا باران یا سیل میبرد، میدونه که میبرد. اما اونهایی که مثلا از این چیزا بی‌خبرن خیال میکنن که زندگی شاعر بسیار زندگی خوبه. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بودن در کار اون استاد بزرگ من چیزی حکمت میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها حداقل در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بودن. خیال میکنم که شاعران قسمت شاعرها پیش از خود شاعرها تولد میشه.
برخی ها بر این نظرند که زمانی شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس داد، قدر شعر پس نشده است. با دو خوشامدگو با دو مثلا خوشامد نویسه قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان رو تنقید میکنم مثلا میگم رودکی تنقید میکنم. ما همین قدر شاعرای بزرگ داریم که یکم سفرشون کهنه نشده. مثلا وقتی که رودکی میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کوه و قرار نقطه نگیری مردی، مردی نبود ستاده را پای زدن، گر دست ستاده بگیری مردی. همین یگون صفت شگون کرده است بعد 1200 سال. من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوشه صاحب وطن میگیرد چی میکند، یک باید کار زیبای کمک کند با وطن.
اگر شنیده باشد چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقمندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده، گفت باید با علم های دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شعر دکتر استفاده هیچ نیست، همون علی مادر تاجیک خطی بزرگ شده. اون وقت چوچک سوسکه نبود، علق خطی، لالای خطی. اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیله زبان مادرش، با وسیله شعری مادرش، که شعر اولی نیوای مادرش، اول اینکه هیچ کس حق نداره میخواد این دفعه بیاد. کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده ندارد. همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتاب دنیا و کتاب بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره همون شاعرای با مستق فهمش خودشون، اونایی که روز دراز میدوام و یک تیکه از اینجا میگیرن یک تا جمله، شعر مو شعر استاد روبتی از شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید ولی نمیتوانید.
بله بله، من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رمشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر و یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون زیاد بزرگ میگه که هنرمند همون وقتی عالم را ترک میکنه که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسی همین است که همون گپ چیندی زاید مرد. چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است، میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، اقلا 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرسوند برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدهد؟
من وای الهام میتیم، وای من هم نیست. من الهام الهام میتیم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید کتابای منو ورق زدید با تماما تحریر میکنم شعرام. گل رخسار سال 72 مثلا حتی از حسر منتخب من خنده میگیره. البته در این راه تو میخوان ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنفشه که 60 صفحه بود آدم چیکار گفتنش چیکار به من محبت کردم با یارای کتابا کیس و اما همون جدا میخوام که اصلاح کنم و بعد به اون سن سال باش هرگاه برده هایم باز از نو کودک و میگم که برف را با دستی اوریان با امید رفته در زمستان سبزه و سیبرگ جویان میشنم. فرض دست پوشک میپوشه در سما چوا دست خول قتی و ادوار واسه کنه، چون که کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. و همین معنا میگم که من الهام هم میگم الهام من نه من چه زول الهام نمیشم.
وقتی صبح از خانه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خانه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارن اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارن. من خوشحال میکنم که ملت من و وطن من در کدام حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونش داشت و دارد، گلها من خوشبخت میکنن. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنونی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ما در معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مرد ها اونا که میگن تخمی انسان از مرد است در پهلوی خانوادهشون در خانوادهشون نیستم. بچه هاشون تربیه نمیکنن، زن هاشون چی میگن زنده به وحس میکنن. اما وقتی که مرد ها یک نسلی پر در وطن نیست، قریب که در وطن نیست، این چیز من بسیار رمگین میکنم. من خودم میدونه این خیلی وطن تنگ نمیبینم، زمین آفریدگار آفریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده هستید نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به توی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردند و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودمون کنیم. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون، من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شود روان شاعری بسیار و بسیار محبوب ما دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بودای بیادی وطن دی وطن است. چی من با تشویش میورد؟ هر کدومون باید که ایجادکار باشیم، هر کدومون باشه در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم. هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشوه که مثلا با یک دو نفر، ده نفر، هزار نفر وطن فقط نمیشوه، چون که کار بسیار است. عصر نو شده است، زندگی نو شده است، انسان ها نو شده است.
شما صحبت ما رو با شاعره تاجی گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنند، پیش محمودان ایازی میکنند. آیا واقعا شما امروز دشمن دارید؟
من اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کار بد کرده باشی، اون کسی کشته باشی، خونه اون کسی سوخته باشی، کسی ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدمای دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسود تو نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سال خورده در همین دفتر من گفت که حیف، گفت حیف، گفتم چی؟ گفت که ما فقط به سر و لباس شما و با مو و باروتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطن هم ای وطن مایده مردانی کلان، اما خیلی به سر تو ما دلت از این وطن نمان، گفتم نه، وطن ما هم 5 نفر آدم خواهیم یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. اون به چورت آل شون بده. از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست. با او روبرو آمدن در کار. هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و بدخواه زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند چه احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک من قابلیت در آمدن چیکردن ندارم. بچه ها میگن گفته است که وقتی که کتاب زنان سبزبهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید. چاپ دیمش چاپ شد با ایلاوه ها و با چیزها و با پیشگوشتاری من در اونجا یک کس نوشته است نمیدونم کی هست. یک خانم نوشته است برای من از جایزه نوبلی بالا بود اینجا. گفته است که این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنها چنان عبرت آموز است که چنان با شرف هم چنان با ناموس هم چنان زیبا و نازنین هم و چنان بدبخت خوشبخت هم که من به همونها نگاه کرده همون رای کج خودم را راست کردم و از همونها مطلب همونها تعلیم گرفته زندگی را ساز کردم و خوشبخت هم. شما میدونید این چی فرق هست؟ این درباره زنان سبزبهاره که در موقع جنگ ما را قرار دادم در موقع. یعنی یک خواننده عادی وقتی که با یک شعر باید نویسنده خیمه نویسته و خیال میکنم که ما دیگر چیزای براتی دربارش فکر نکنیم، باید درباره خواننده زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روز تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز با یک روز دیگر تولد رسیدید؟
ما از هر نفسی که میکشم از آفریدگار از آفریدم منتظرم. میگم من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم 1 میلیون آدم میگن نمیرد، 1 میلیون یک نفر تولد میشد. از صبح همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خود گناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیرد. آفریدگار که نمیرد انسان هم باید نمیرد. اما من میگم که از همون 1 میلیون نفری که یه روز میمرد 1 میلیون و یک نفری که یه روز تولد میشد، وظیفه همون یک نفره را اگر با دوش شاعر بار کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روز اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است یک شعر عشقی دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است این قدر دوستای زیاد من به واسطه این فیسبوک به واسطه این ادیبان این شما این قدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون میگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبو کرده باشد، اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد، اگر از من یاد کرده باشد که همین هم فلانی هم در همین حالت بود اصلا افسوس شد که نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم. من میخواهم بگویم که من حق دارم که قلم هنوز از دست نمونه.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنی دارید؟
با خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میماند. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دمی و باری سیم کاری دکتری میگیرن، یا در امریکا کاری دکتری میگیرن، یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد معرفی کتابی چرا بسیخ تنهایی در شهر کتاب از من. یک خانم با بچهش دکتره داشت از من، از شهر کرد از همون گرمی اومده. خواننده من خواننده الجناب است. من میخواهم که با سطح خواننده خودم سردیده برسم و هم بنویسم.
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج خدا نگهداری ما و شما.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی مستقیما تماشا دارید. برنامه امروز چهارشنبه 19 دکبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز در برنامه سرنوشت سعدی کماندیر ناروشن باقی میماند. خبرنگاران آزادی از مکان ناپدید شوی پلکونیک سعدی خالمرادوف گزارش میدهند.
میافتد و از اینجا کارمندان حالتهای فوق العاده آمده اون رو عربی، تنها عربی او رو به بیرون کشیدند.
مهاجر نمیخواهیم و 6 روز کار میکنیم. طرح قانونی نوی مهنت ویکتور اوربان سروزیر مجارستان باعث اعتراض ها شد. از مهاجران کاری حذر میکردند، اکنون نوبت به فرزندانشان رسید. مسکوی ها نمیخواهند فرزندانشان با کودکان مهاجران در یک میز نشسته درس خوانند.
Московский таджик, я его как называю.
Ман азу таджики москви ном мебарам. У таджики ро мефахмад, аммо хуб соҳбат карда наметавонад. Кӯшиш мекунам дар хона бо ӯ бо забони модари гап занам.
Барномаро бо хабарҳо аз Тоҷикистон оғоз мекунем. Пас аз 4 рӯзи нопадидшавии полковники Мустафи Садиқ Холмуродов, мулаққаб ба Садиқ командир, خادمانی نجات در ناحیه دنغره از داخل دریای وخش، عرابه و برخی دیگر جهاز شخصی او را پیدا کردند. مکانی که سعدی کماندیر از آنجا ناپدید شد، جریه واقع است که از قعر آن دریای وخش جاری است. اما از خود پلکونیک سعدی خالمرادوف هنوز درکی نیست و عملیات جستجوی او ادامه دارد. همکارانمان میرزا نبی خالق‌زاد و براد یوسفی به محل ناپدید شوی پلکونیک رفته این گزارش را تهیه کردند.
با گذشت 6 روز به طور مرموز ناپدید شدن سعدی خالمرادوف ملقب با سعدی کماندیر در باغ خصوصیش در دهه چوگانک ناحیه دنغره نزدیک نیروگاه برق آبی بایغازی حدس و دلیل های زیادی را ایجاد کرده است. اما هنوز هم دلیل قاطع در مورد چه اتفاقی افتادن با او آشکار نشده است. فرضیه که تا امروز مقامات تفتیشات سری آن توجه جدی دارند از بلندی موقع باغش به دریای وخش سرازیر شدن سعدی کماندیر می باشد. از آن موقعی که گویا به دریا افتاده است عرابه خواجگیش یافت شد.
یگانه فرضیه که حالا زنده روی زبانها و از طرف مقامات تفتیشاتی هم حدس زده میشه این است که همان روز از این بالا یعنی از این بغلی کوه عرابه او به اینجا یعنی در انمین نقطه بحر میافتد و از اینجا کارمندان حالتهای فوق العاده آمده اون رو عرابه تنها عرابه او رو به بیرون کشیدند.
غواصان حدود 10 کیلومتر دریای وخش را از محل احتمالی به آب افتادن سعدی کماندیر را بازجویی کردند و نیز بازجویی آنها هنوز هم ادامه دارد. در موقع گویا به جری و دریا سرازیر شدن سعدی کماندیر هنوز هم پی خون دیده می شود. یکی از نزدیکان او گفت نمونه از آن خون را برای آزمایش برده و خلاصه کردند که آن گویا خون کدام یک سگ است. اما چگونه خون سگ در آن جری ریختن با سالهای بیشتر برای تفتیشات را پیش آورده است؟
حالا یک حدس دیگر یعنی که یک گمان زنی دیگر پیش آمده است که گویا وی هنگامی که در اینجا کار در باغ خودش کار میکرد از طرف افرادی شاید ناشناس و نامعلوم کجای برده شده است حالا روشن نیست، اما تفتیشات اولیه نشان داده است که این حادثه یعنی حادثه کشتار بوده، یک سوءقصد بوده است، ولی حادثه در آب غرق شدن اساس خودش را پیدا نکرده است.
با گفته نزدیکان سعدی خالمرادوف او گویا چند روز قبل از حادثه ناپدید شوی با یگان همسایش در این گوشه بیادم سر کدام مسئله مربوط به زمین باغش جنجال کرده است. به نظر می رسد که مقامات تفتیشات این فرضیه را هم دقیق دارد، زیرا پس از بازگشت ما یکی از نزدیکان سعدی کماندیر با تلفن اطلاع داد که دو پسر همسایش را مقامات دادستانی شهر دنغره همچون گمانبر برای بازپرسی بردند. پلکونیک بازنشسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خالمرادوف معروف با لقب سعدی کماندیر و در گذشته از معاونان جنرال سهراب قاسموف بود. سعدی خالمرادوف 56 سال قبلا در قسم نظامی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در محله قلپیستی ورزاب فعالیت داشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. تقریبا یک سال اخیر در یکی از اسکاهای نظارت آب نیروگاه برقی آبی بایغازی کار میکرد و در نزدیکی آن باغ هم بنیاد کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، براد یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان به دلدادگان توصیه دادند که قبل از ازدواج از صحبت روانشناس و یا پسیخولوگ گذرند. تنها پس از صحبت روانشناس در مورد وضع روانی داماد و عروس خلاصه داده می شود و مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی عریضه نکاح آنها را می پذیرد. خلاصه روانشناس بر زمی معلومات نامه صحتی یک حجت دیگر است که قبل از ازدواج از نوخانداران پرسیده می شود. آیا صحبت با روانشناس آیله های جوان را از پاشخوری نجات و خشونت خانوادگی را کم می کند؟ سرانگیزی نوروزشاه و امردین علیموف گزارش می دهند.
برهمان علی توصیه دادند پیش از ثبت عریضه ازدواج با روانشناس صحبت کند.
زروری گفته چه می فهمید در
اینا؟ زروری اونم که چون فرق اثر بی اثر می شود.
خیلی چی کار میکنند؟ همین مثال آیله آینده تانش ما چه خیلی بگیم؟
خیلی خوش نیست.
اداره های ثبت اسناد در دوشنبه موظف شدند که قبل از قبول عریضه جفت های جوان برای عقد نکاح آنها را به صحبت روانشناس و حقوق شناس جلب کنند.
هر یک شهروندی که به ما مراجعه میکند اویدی گذشتن از عقد نکاح دولتی ما به شهروندان فهمانده میدهیم اون چیزی که از کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان چی لازم است به شهروندان فهمانده میدهیم و اینچونین بز به نزد همین مثلا حقوق شناسان نشستن به نزد اونها میفرستونیم با اونها مشورت میکنند.
روانشناس آماده بودن یا نبودن رحمان علی را برای برپا کردن اویلت سنجید. او بعد سوال و جواب و پیشنهاد مشورت به رحمان علی توصیه داد که عریضه‌اش را برای نکاح سپرد.
امیدوارم که در اویلای شما
رحمان علی هم وعده داد که به همسری آینده‌اش دست نمی بردارد. او نیت داشته است بعد از ازدواج به روسیه رود.
بایلم سه سال می شد ماشین اصلا. سه سال می شد این دست شوهر که توی کدنیم. دارم توی درشم می بینیم وقت زندگی پس بلند دارد. پیشگیری میکنیم که مثلا شتابی ضروری نشود در بین اویلای خودمون.
آیا ازدواج جفت ها اجباری است یا نه؟ کسب و کار و منبع درآمد دارند و اگر بعد ازدواج به مهاجرت روند همسرانشون را با خود میگیرند یا نه؟ همین گونه چیزها را زمینه صحبت تشبسکاران لایحه پیشگیری از زورآوری در خانواده از جوانان میپرسند.
بینندگان ارجمند شکل پوره این گزارش را میتوانید در سامانه www.azadi.org تماشا کنید. طرح نوی قانون مهنت پیشنهاد کرده سروزیر ویکتور اوربان در مجارستان جنجال برانگیز و باعث اعتراض ها شد. اوربان که از مخالفان سرسخت آمدن مهاجران به کشورش است با شهروندان این کشور پیشنهاد کرد که در یک هفته 6 روز کار کنند تا نارسایی نیروی کار برطرف شود. اما مخالفان در مجارستان طرح پیشنهاد کرده سروزیر را قانونی غلامی نامیده علیه قبول آن دست به اعتراض زدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
چند شب است که هزاران نفر در شهر بوداپشت راه پیمایی می کنند. آنها از عملکردهای حکومت خشمگین هستند و می گویند حقوق کارگران آزادی مطبوعات و استقلال دادگاهی در مجارستان زیر خطر است. روز 17 دکبر تظاهرگران خواستند تلویزیون شکایتهایشان را نشر کند. این ویدیو را برنادت زل یک وکیل مخالف دولت ثبت کرده است. او و وکیل مخالف دیگر را از تلویزیون راندند.
ما اینجا آمدیم تا 5 طلب خود را در تلویزیون ملی بخوانیم. اما حالا وضع به جای رسیده است که وکیلان را بیمارستان میبرند. آنها را روی فرش افتانده لتوکوب میکنند.
تظاهرات روز 12 دکبر و بعد از آن شروع شد که پارلمان با قبول قانون نو 6 روز کاری را حتمی کرد. بر اساس این سند کاردهنده میتواند از کارگر کار اضافی طلب کند و پولش را سالها بعد بدهد. قانون دیگر اجازه میدهد که وزیر عدلیه دادرسها را تعیین کند. روز 16 دکبر تعداد تظاهرگران از 15,000 نفر گذشت. راهپیمایی در دیگر شهرهای مجارستان هم بود ولی بزرگترینش در بوداپشت صورت گرفت.
من میخواهم در کشور دموکراتی زندگی کنم. من میخواهم در کشور زندگی کنم که خودم آزادانه تصمیم بگیرم، نه اینکه قرارها را به آگاهی من قبول کنند.
نخست وزیر ویکتور اوربان از سال 2010 در حکومت است. میگوید که قانونهای نو برای از بین بردن نارسایی نیروی کاری و بهتر شدن نظام دادگاهی ضرورند. حزب فیدز او میگوید تظاهرات کاری دست جورج سوروس میلیاردر مجار تباری آمریکایی است. تظاهرگران این ادعا را به مسخره کشیدند. بنیاد سوروس ادعای ویکتور اوربان را بی اساس نامید.
مشکل مهاجران کاری در روسیه نو نیست. اما یک گزارش تحقیقاتی تلویزیونی نستایه شوریم از شهر مسکو نشان می‌دهد که نه تنها مهاجران بلکه فرزندان آنها نیز در مکتب‌های روسیه خود را بیگانه احساس می‌کنند. با پندار مسکوی‌های بومی فرزندان مهاجران زبان روسی را خوب نمی‌دانند و از این رو آنها نمی‌خواهند کودکانشان یکجا درس خوانند. این ادعای آنها درست است و یا ریشه مشکل در بیگانه ستیزی مسکوی هاست؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
رستم حلیموف 9 سال پیش همراه با خانوادش به روسیه آمد. آن زمان پسری آنها قاسم همگی 2 ماه داشت. حالا قاسم در صنف 3 میخواند و ماه پیش به ایجاد شعر با زبان روسی آغاز کرد.
زبان اولی او زبان روسی است. من از او تاجیکی مسکوی نام میبرم. او تاجیکی را میفهمد اما خوب صحبت کرده نمیتواند. کوشش میکنم در خانه با او با زبان مادری گپ زنم. ولی چند جمله او میگوید پدرجان بهترش بیا با روسی صحبت کنیم. برای او معاشرت با این زبان راحت تر است.
قاسم حلیموف در یک مکتب عادی مسکو میخواند. در صنف او کودکان دیگری هم هستند که همراه با والدین مهاجرشان به مسکو آمدند.
در صنف آنها 4 خواننده دیگر از خانواده مهاجر است. 2 نفر از تاجیکستان، 2 نفر از ازبکستان. تحصیل این 4 نفر چندان خوب نیست. با والدین آنها مشورت دادند برای فرزندانشان معلم علاوگی بگیرند. ولی من از پسر خودم افتخار میکنم چون تحصیل او خوب است.
حالا قاسم به پدر و مادرش در آموختن زبان روسی یاری میکند. او بعضن برای آنها ترجمانی هم میکند. مثلا وقتی یک جای به مغازه میروند با فروشنده ها صحبت میآراید. قاسم در مسکو به وای رسیده است و مشکلی ندارد، ولی حال کودکان مهاجره که تازه به مسکو آمدند از او فرق مینماید.
در روز اول درس معلوم شد که دختری من بسیار گپ زدن را دوست می داشته است. او را با پسرچه با نام حیدر پشت یک میز نشاندند. او عموما روسی را نمی داند و حرف دخترم را نمی فهمد. دختری من هم زبان او را نمی داند. چطور آنها سر یک میز می شینند؟
به گفته اکسن همایش فرزندان مهاجران که محض به همین خاطر صنفای آمیخته تأسیس داده شد، در اصل تجربه این ناموفق است.
Они общаются между собой. Если это дети одной национальности, а у нас дети разных национальностей.
Он его فقط بین خود صحبت میکند. مثلا اگر کودکان از یک ملتند با هم معاشرت کرده میتوانند. در اینجا کودکان از کشورهای مختلف زیادند و در نهایت آنها به گروه ها تقسیم میشوند و به دلیل زبان مشترک با هم دوستی میکنند.
Наоборот, все очень отдельные и обособленные, каждый со своими.
در مکتبی که دختری اکسانا یانا تحصیل میکند، به خوانندگان درس علاوگی زبان روسی دادن نمیشود. دختری او میگوید کوشش میکند که به کودکان در آموزش این زبان یاری کند. برخی از والدین کودکان روس با توجه به این مشکل، یعنی تحصیل فرزندان مهاجران، بچه های خود را به مکتب های دیگر میبرند. با گفته اکسن پنشینه، از مکتب دختری او یک بار 3 خواننده را گرفتند. پسر رستم حلیموف قاسم برعکس فقط با مسکوی ها صحبت میکند. وقتی پدرش او را در تعطیل به تاجیکستان فرستاد، وی در آنجا زیاد نماند. پس از 10 روز قاسم از والدانش خواست که او را به خانهشان به مسکو برگردانند.
بینندگان ارجمند، وقتی برنامه امروز ما به پایان رسید، اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org دریافت کنید. صحیفه های ویژه رادیو در فیسبوک ادنا کلاسیک قابل دریافتند. گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. صبح پگاه در نشر نوید بامدادی شما را منتظریم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
Hi.
از این ساخت من به حال خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا به ترکیه خریدن مجموعه موشکی پاتریوت را پیشنهاد کرد. در این باره وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا خبر داده است. آنکارا از آمریکا خریدن 4 مجموعه موشکی را با 20 دستگاه پرتاینده و 80 شبکه ضد موشکی درخواست کرده بود. پیشنهاد فروختن پاتریوت به ترکیه در حال مطرح شد که سال گذشته آنکارا با مسکو برای خریدن مجموعه موشکی C-400 شرطنامه امضا کرد. ترکیه عضو ناتو بوده، نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ناتو بارها ترکیه را آگاه کردند که مجموعه ضد موشکی استحصال روسیه نباید در حریم هوایی و نظام مدافع پیمان به کار برده شود. دادستان کلی ایالات نیویورک باربرا اندروود اعلان کرد بنیاد خیریه پرزیدنت ترامپ بنابر عملیات غیر قانونی مالی بسته می شود. اندروود پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و 3 فرزند کلونیش را به آن عیبدار کرد که پولی بنیاد را با هدفهای شخصی و سیاسی استفاده برده اند. وکیل دفاع بنیاد ترامپ دادستان را به کوشش سیاسی کردن پرونده عیبدار می کند. قضیه بنیاد ترامپ یکی از پرونده هاییست که در رابطه به عملهای پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و اعضای خانواده اش تفتیش می شوند. بزرگترین این پرونده ها تفتیش رابطه های احتمالی مسئولان ستاد انتخابات ترامپ با روسیه است. بازجویی را سردار پیشین بیروی فدرالی تفتیشات روبرت میولر رهبری می کند. تاجیکستان در آوازدهی برای قبول قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به حضور نظامی روسیه در قریم و بحرهای سیاه و آزوف اشتراک نکرد. آوازدهی که شام 18 دکبر در مجمع کلی سازمان ملل متحد برگزار شد با پیشنهاد اوکراین بود. قطعنامه که از جانب کیف پیشنهاد شد حضور نظامیان روس را در قریم ضد معیارهای استقلالیت ملی، سیاسی و تمامیت ارضی اوکراین ارزیابی میکند و این حالت را تهدید به امنیت این کشور و هم دولت‌های دیگری منطقه میداند. در قطعنامه در رابطه با نظام سازی قریم از جانب روسیه که این نیم جزیره را اشغال کرده است نگرانی جدی بیان شده است. مقامات انتظامی لیتوا از بازداشت یک گروه فراملی خبر دادند که به قاچاق ماشین‌های گرانبها از آلمان مشغول بود. به نوشته رسانه‌های لیتوا این ماشین‌ها به شرق اساساً به تاجیکستان صادر می‌شدند. طبق اطلاع سامانه خبری رودلفی، اعضای این گروه فراملی روز 17 دکبر در یک عملیات پلیسی کاونس و همکاری با مقامات آلمان بازداشت شدند. منبع می‌گوید که بازداشت شده‌ها همه شهروندان لیتوا می‌باشند. یک رسانه دیگر این کشور نوشت که در حال حاضر چند ماشین در حدود تاجیکستان پیدا شده است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی کشور در این باره گفت:
همون ماشینایی که آورده میشوند توسط تمام شبکه‌های مخصوص اینترپول پیدا میشوند. تمام ماشینا روی همون این کد میگن از اونهای مخصوصی که ما ماشینا دارن و کم داره میشوند. در این سنجیده میشوند و خدمات پلیس اینترپول تاجیکستان ما میسنجن. بعد گفت معلومات ما میتونن که در کفتگو هست نیست. بعدا ارشد بازرسی دولتی افتماویدی باید گرد داریم.
در حال حاضر شماره از گمانبر شده ها و جستجوی مانده ها ادامه دارد. شماره شهروندان روسیه که از سقوط اتحاد شوروی افسوس می‌خورند در 10 ساله‌های اخیر به اوج رسید و 66% را تشکیل داد. چنین است نتیجه نظرسنجی لوادا سنتر، مرکز آموزش افکار عموم. یک سال پیش این رقم 58% بود. اوج افسوس‌ها از پاشخوری شوروی سال 2000 مشاهده شد و آن زمان 75% پرسیده شده‌ها اظهار پشیمانی کردند. به گفته جامعه شناسان، بخشی اساسی آدمانی که از سقوط اتحاد شوروی افسوس می‌خورند 55 ساله اند، اما سال‌های اخیر شماره دلتنگ‌های شوروی در بین جوانان هم افزایش یافته است.
پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه شهری ایسار یک پدپالکونیک میلیسه رو که از روی موده دوزنگی محکمه می شود گناهکار و با پرداخت 50,000 سومونی معادل 5,300 دلار موظف کرد. حکم دادگاه در نسبت صنعت الله سعدالایف پدپالکونیک میلیسه روز 14 دکبر صادر شده هنوز قوه قانونی نگرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌الله ارائه می کنم. ولی محکوم شده و دعواگری اصلی همسری اول از این قراری دادگاه حساب روزی نیستند. دعواگری این قضیه ملوحات عزیزوی 40 ساله همسری یکم و قانونی صنعت الله سعدالایف است که با هم 17 سال زندگی مشترک داشتند و صاحب دو فرزند هستند. او در شکایتش به دادگاه گفت که همسرش 6 سال اخیر با زن دیگری زندگی و از آیله دوم صاحب 4 فرزند شده است. قانون جنایی تاجیکستان چند همسری را ممنوع کرده برای بسیار زنی تا 50,000 سومونی جریمه و یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. صنعت الله سعدالایف روز 18 دکبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از این حکم راضی نیست و قرار است به زینه بالای دادگاه شکایت برد. سعدالایف اعتراف کرد که واقعا هم از سال 2009 تا سال 2016 در یک وقت با دو زن زندگی کرده، با گفتش 2 سال پیش زنی دوم را طلاق داده بود. او گفت در مدتی که این جنایت صادر شده بود در تاجیکستان 3 دفعه قانونی عفو تطبیق شد و باید او بر اساس این قانون‌ها از جوابگاری آزاد شود. اما در حالت تطبیق نشدن قانونی عفو در نسبت سعدالایف او باید 50,000 سومونی جریمه را پرداخت کرده احتمالاً از کار رانده شود. در این حالت به گفته این خادم پلیس او امکانی پرداخت الیمنت برای 6 فرزند نابالغ از دو همسر را نخواهد داشت. این پدپالکونیک میلیسه میگوید زندگی با دو همسر اشتباه بود و او از کردش پشیمون است. او گفت که حالا دلش به 6 کودک میسوزد. او در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا دونسته به این کار دست زده است گفت
همین زنی یکم کتی همسیم بودیم. او بلایی در یک تا فرزند کرد نکرد برای که زندگیم خوشرو گذرد گفته ما باید فرزند دیگر فرزند خونی در خبول کردم. انا این تا اون مخرم میگه تو مردک نیستی. و گفتم خیلی بیا ایسی که باشم مدومی که بیا ماید سنجم خود من. خیلی با گفتی وی گستیم.
ملوحات عزیز و همسری یکم و قانونی صنعت الله سعدالایف روز 18 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت او هم از حکم دادگاه راضی نیست. عزیزوا بر این است که نباید شوهرش با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد شود، بلکه برای او و دو فرزندش سرپناه دهد و همین طور تا به بلوغت رسیدن فرزندش الیمنت پرداخت کند. این زن گفت که همسرش از روی مقررات اسلامی او را طلاق کرده است، ولی در اداره زکس همانو آنها زن و شوهر قانونی باقی میمانند. ملوحات عزیزوا میگوید یک دلیل شکایت کردن او به دادگاه این بود که همسرش به عنوان یک خادم پلیس و حامی قانون خود آگاهانه دست به قانون شکنی زد.
کارکنی ارگان کارکنی میلیسای زن دیو میگرد قانون کجای نگاه میکرد که ما امروز از در بیرون شدیم به دو گوده.
این زن به سوال این که چرا تنها بعدی صاحب 4 فرزند شدن شوهرش با همسر دویم به دادگاه شکایت کرد گفت مثل بسیار زنانی دیگر خود را همیشه به آن تسکین میداد که شاید شوهر از هوا و هوس و برای موقت پیش آن زن رفت و روزی به نزد او و فرزندان برمیگردد، ولی به گفته ای زنی اول کاسه صبرش زمانی لبریز شد که شوهر دو کودک زن دیوم را به خانه آنها آورد و با همین خواست با هر دو همسرش زیر یک بوم زندگی کند. همسری دومی صنعت الله سعدالایف گلبهار ولیева 41 ساله هم هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که 6 سال پیش به نکاح شریعتی سعدالایف درآمده، 2 سال پیش در پای جنجال زن یکم طلاق گرفته است. مسئله بسیار همسری در تاجیکستان هنوز 20 سال پیش یک مشکل خیلی داغ شده بود. جامعه شناسانی که این مسئله را تحقیق کردند پیدا شدن این مشکل را به وضعیت بعد جنگ داخلی تاجیکستان، نبود امنیت و زیاد شدن شمار زنان جوان و دستنگر ربط دادند. در میان مردان صاحب چند زن بعضی کارمندان دولتی، مقامداران و صاحبکاران معروف هم بودند، ولی مواردی به جوابگری جنایی جلب کردن این مردان تنها در حال مشاهده می شود که نسبت به این شخص اتهامات دیگری هم وجود داشته باشد. یک پژوهش تازه تیبی دموگرافی هم در سال 2017 در تاجیکستان نشان داده است که تنها 3% زنان گفتند شوهرانشان همسری دوم و یا معشوق دارند.
یادی روزگاری شیرین، خاطرات عشق دیرین، یادی بوسه های گرم آن لبان نمکین،
یادی روزگاری شیری خاطراتیش بدیری یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی خوشی گرم لبم بر لبانی نرم در سکوتی نیم شب ها با امید و آرزو ما گفتی که بهار آید گل و سنبل و بار آید باری دیگر منظور عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطراتیش بدیری یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی یادی روزگاری شیری خاطراتیش بدیری یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی دوستانه با تیم ملی بحرین در شهر منام آمادگی می‌بیند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای برپا کردن بازی دوستانه با تیم ملی بحرین به شهر منام رسید. فوتبال بازان تاجیک به این بازی در پایتخت بحرین منام تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف آمادگی می‌بینند. بازی دوستانه میان تیم های ملی بحرین و تاجیکستان روز پنجشنبه 20 دکبر در ورزشگاه ملی شهری منام ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. فوتبال بازان تاجیک بعد انجام دادن دو بازی دوستانه با منتخب عمان از شهر مسقط به شهر منام آمدند. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در هر دو بازی دوستانه از تیم ملی عمان با نتیجه های 1-2 و 0-1 شکست خورده بود. باید گفت که منتخب بحرین به مرحله نهایی جام آسیا 2019 آمادگی می بیند. رقیبان منتخب بحرین در گروه A دسته های ملی امارات متحده عرب، تایلند و هندوستان می باشند. باید تذکر داد از منطقه آسیای مرکزی تنها دسته منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه نیافت. تیم های منتخب ازبکستان و ترکمنستان همراهی دسته های منتخب عمان و ژاپن به گروه F شاملند. منتخب قرغیزستان در گروه C با تیم های ملی کره جنوبی، چین و فیلیپین رقابت میکند. یادآور می شوم تیم ملی فوتبال تاجیکستان که تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف 27 مارس امسال در بازی دور آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2019 در گروه F در شهر مانیلا از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-2 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه نیافتن منتخب تاجیکستان باعث نگرانی متخصصان فوتبال تاجیک گردیده است. محمد جان حبیب اللهیف مربی معروف فوتبال تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ملی مو که با این وقت خود توانست که یک چند سال ما را قفا برد، ما میتونست که برابر دیگر دسته های آسیای مرکزی مانند قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در بازی جام آسیا اشتراک کنیم، لیکن همین وقت از این چی ما رو دور کرد. امروز رو افتاده ایم، لیکن دیشکسته نیستیم، برای که باوری داریم با مانند نورالدین داوران و فتلو فتلو و وسیف ها و یا که جلیل فو بازیگران نو در دسته منتخب نامنویس میشوند، باید ما هم وقت با آینده خود باوری داشته باشیم که ایشالله دسته ما هم وقتی میرسد که با بازی خود با او نتیجه خوب مخلصان خود را شاد میکنند.
منتخب تاجیکستان الان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در بین 211 کشور در جایگاه 118 هم قرار دارد. منتخب بحرین باشد در این فهرست جایگاه 113 هم را کسب نموده است. بحرین در بین دسته های منتخب ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جایگاه 20 و تاجیکستان جایگاه 22 را اشغال کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
رادیوی آزادی تقدیم